رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده، عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که بی دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده، درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، آن وقت مجبور خواهد شد که زمینهایی در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیوف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبری رسمی تنها گفته شده است که به گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیسته روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه‌ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمامی وسیله‌ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتاً به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت‌های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افسود که همه افغانستانی‌ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبک و سرگی رمانف بریجی دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پرسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین اینالز هم با دلیل های امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعدی رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکانی امنی به سر می برد. پرسی بعدی سری قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرفا یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نماینده شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین اناس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است، در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه‌ها آگاه شده است. زلفیه آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیه آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکولای گولسف، کریسینا پوزیرو و ماکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکولای گولسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبر شونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبر شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا به کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راخون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضره و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثری آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعت دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجهی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشری آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردن به کاری نشریهش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاری آن را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش به مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. به اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا سمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزاری سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره به اعتراف امبودسمن 8 موردی خودکشی بوده 6 نفر از بیماری فوت دادند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مامور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سالهای دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماهی سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کردن نخست وزیر را به خلالدار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. امریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می دانند می گویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز این ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز این ناحیه شمسالدین شاهین، گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماهی اکتیبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های 2 ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را از مرزبانان روس باسپاس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم یک رسانه های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهرهایی که آن زمان تلاش میکرد و روی این بسیار تاکید میکرد جنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بدی مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی جنرال نظرف میگفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چه رد و بدل های وجود داشت؟ جنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب مهمان من در برنامه مهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب جنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید. تشکر برای دعوتتون.
نورعلی‌شاه نظروف 78 سال داشته، جنرالی بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمیای وزارت کارهای داخلی اتحادیه شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعدن آمدید معاونی اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان.